اس بیرون میسته که مسلط باشه بر بقیه. یه مقدار حالا این حالا بحث دیگه ای. ولی به عنوان کارگردان می‌خواستم اینو بپرسم، فرض کنه همین صحنه رو روی صحنه می‌خواستی اجرا کنی، خب از راه رسیدید، کفشتون رو درآوردید، اومدید روبروی میکروفون ایستادید، دیالوگ گفتید، دو نفره تمام شد رفت. حالا اگه روی صحنه بودید واقعا چیکار می‌کردید؟ این مقدار فکر کنم مثلا میزانسن بده روی صحنه، همون میزانسن که اونجا میتونی بدی. الان ببین تو ذهنت میتونی 3 تا 4 تا حرکت لاغر برای شروعت.
درست.
البته من سعی کردم استاد در
بله صدا بودم فرم میکردم، اون چیزی که حس و حالت و حرکت هم باید میشد. این معمولا حالا شما هر راه که میرسی کفش در میاری، شوهر تو خونه نشسته است، حتما پای تلویزیون یا داره روزنامه میخونه یا داره تخمه میشکنه فوتبال بی صدا نگاه میکنه.
بله
صدای فوتبال هم نبود، ولی نشسته شما یه گوشه، خانم میاد تو برا با یه فاصله حتما یه حرکتی انجام میده، وسایلش جایی میذاره، کاری میکنه. ببین این رفتن و اومدنهایی که توی صحنه هست همون هم توی رادیو هست. یعنی شما اگه قراره یه صحنه رو بازسازی بکنی باید همه اونا باشه. خوب دیالوگاشو گفتید ولی اون حرکت توش نبود. اگه موردی هست شما خودتون مورد خاصی نیست.
توضیح بدین. بعد
یه جا روزنامه خوندن داشت. آره. اصلا توی خود متن اومده. من اومدم یه چند بار نگاه کردم به شما که اشاره بکنم. متاسفانه فرصت نشد.
حس و حالتو آره، حس و حال داد. من دیدی که یه جا بلند شدم، عصبونه پر کنم، قدم زدم. اینا رو در واقع خواستم پر کنم ولی نمیده در واقع.
آره، یه مقدار مت تنظیم می‌خواست. مت تنظیم لازم داشت. موقع اگه تنظیم باشه چون میزانسن روی تنظیمه یقینا تغییر میکرد حرکاتتون رو.
نقش آرمین جادش یه جا خیلی عصبانی بشه، یعنی بلند شه، حتی اگه من یه ذره عصبانی میشه میز رو به هم میریختم در این حد که در واقع گرم بشه بازی، خانم عصبانی تر بشه، ولی هیچ نیومدی برسی به اون بالا که اون عصبانیتت من مثلا یه چیزی بشکنم، اصلا نرسید به اونجا.
آقای قبادی فر معمولا به عنوان افکتور خلاقیت خودشو نشون میده. اون خلاقیت نیاز داره که اینور هم حمایت بشه، یعنی بازیگر ببین بازی وقتی وارد استودیو میشه، حالا تمرین هر چی بوده، وقتی وارد استودیو میشی دیگه فضای حاکم دست افکتوره، یعنی افکتوره که جای اون حرکتی که جای اون پایی که باید راه بره، جای اون دستی که باید حرکتی انجام بده، حتی فواصلمون رو اون تعیین میکنه، جون میده به اشیا. یعنی این که اینجا دیگه اصلا کاملا عوض میشه. توی فضای تمرین کارگردان حاکم مطلقه، میشینه اونجا کنسه میده براشون، طرح‌های مختلف میده و اتدای مختلف از بازیگرش میخواد.
بله.
و هماهنگ میکنه بینم. ولی وقتی وارد استودیو شدیم این فضاشو مخاطب مونم که نمیبینه باید متوجه باشه که ما اینجا معمولش اینجوری استودیوی نمایش رادیویی، بازیگر میاد میشینه یا پای میکروفون وای میسته بدونی که حرکت خاصی انجام بده و متنشو میخونه، متنشو اجرا میکنه. این فضایی که شما داری احساس میکنی به عنوان یه خونه یا یه رستوران یا یه باغ یا دریا، اینو اون افکتور در درون استودیو و صدا بردار به عنوان مهندس صدا در بیرون، اینا رو همه اینا رو جمع میکنه و یه با حجم کارو بر حجم صدایی که باید به مخاطب برسه، نوع صدایی که باید برسه، حتی فواصل رو باید یه کسی اونجا مهندسی کنه. این که کار صرفا همین نیست که تصور بکنید دو تا آدم پای میکروفون نشستن حرف میزنن و نمایش رادیو. نمایش رادیو برای خودش یه هنریه، یه رسانه هنریه که به هر حال باید یواش یواش آدم باش اخت بشه.
دقیقاً.
یک نمایش، یک تجربه.
آقای دارشخان شهبازی عزیزم، شما
من اولین موردی که میخواستم بهتون بگم برای این صحنه اینه که هم تو این صحنه هم تو صحنه قبل چیزی که من خودم به چشمم نخورد اینه که شما روندی رو طراحی نکرده بودید برای بازیتون، از نقطه A نمیرسیدید به نقطه B به فرض. خب تو هر صحنه که نویسنده می نویسه اون کارکتر ابتدای صحنه چیزی دارد در انتهای صحنه اون چیزی رو ندارد، یا برعکس ابتدای صحنه چیزی نداره انتها داره، یا یه حسی رو نداره آخر صحنه داره، یا برعکس، یا یه چیزی رو نمیدونه در انتها میدونه، یا برعکس. شما باید با توجه به اون اتفاق دراماتیکی که میفته تو هر صحنه روند بازیتون رو مشخص کنید. اگه یه رازی رو به فرض نمیدونه کاراکتر در انتهای صحنه اون راز رو میدونه، شما باید بازیتون به سمتی بره که یواش یواش این قضیه برملا باشه و این جنس بازی شما رو تحت تاثیر باید قرار بده. برای من مخاطب باید حس کنم، از نوع بازی شما حس کنم که یه اتفاقی داره میفته اون زیر، این زیر تو این زیر لایه های بازیه اینا یه اتفاقی داره میفته. این چیه؟ این کنجکاویه در واقع میشه یه جورایی پیرنگ بازی شما. منو میکشه با خودش، قلابو میندازه منو با خودش میکشه ببینم چه اتفاقی داره میفته. این تعیین رونده توی هیچ کدوم از این دو تا صحنه ای که ما اینجا گوش دادیم من حس نکردم. یه نکته دیگه این که هر دو تا صحنه ها بازی های ذره تلخ بود، یه ذره زهردار بود. برای من مخاطب جذاب نیست از ابتدا تا انتها با یه بازی تلخ مواجه بشم. شما یه روایت تلخی رو بالاخره دارید اینجا برای ما بازی میکنید دیگه. حالا چجوری میشه اینو جذاب ترش کرد؟ چجوری میشه اینو حداقل از شیرینی به تلخی رسید؟ یه غافلگیری برای مخاطب داشته باشیم. اینی که از ابتدا تلخ باشه، اینا عصبانی باشن، ناراحت باشن، باعث یه نواختی میشه و این همین یه نواختی یکی از اون دلایلیه که باعث میشه شما تو یه توناژ صدا همش بازی کنید، چون با یه استراتژی همش دارید میرید جلو. ولی اگه شما بیاید استراتژیتون رو مشخص کنید، بگید از اینجا برم مثلا از این بالا بیام پایین بعد برم دوباره بالا، نوسان داشته باشید، خیلی فرق میکنه. من خودم پیشنهادم این بود این صحنه دوم رو به جای اینکه اینقدر تلخ با دعوا شروع کنید، بیاید اولش اصلا اوکی باشن، اینا با هم دارن حرف میزنن، مشکلی ندارن، حتی حرفای تلخشون رو دارن تو قالب میتونه کنایه باشه، میتونه شیرینی به هم بزنن یا اون حرفا رو، ولی یواش یواش برسه به دعوا و صحنه ملتهب بشه. این باعث میشه که مخاطب حس کنه یه چیزی هست، اینا دارن حرفای تلخی میزنن به هم دیگه، ولی چرا انقدر ریلکس، چرا انقدر راحت، چرا انقدر شیرین دارن این حرفا رو به هم میزنن؟ یه چیزی پس هست این وسط. و در نهایت که اون اتفاق میفته و دیگه همه بازی رو میشه، اینا شروع میکنن از رو شمشیر رو برای هم میبندن.
خب یه مقدار زیادیش مت بر یه مقدار زیادیش تقریبا میشه گفت همش مت برمیگرده. یه متن تفاوت بین یه متن خوبی یه متن معمولی در واقع در همین چیزاست دیگه،
ساخته و پرداخته بشه.
بله. یه متن معمولی یه اتفاقی رو برای ما تعریف میکنه، ولی یه متن خوب معمولا شروع میکنه به همراه با تعریف کردن ما رو به نوعی ناخواسته به طرف تحلیل میبره. یعنی من تحلیل میکنم که این زنه چرا اینجوری، این زنه کلکی تو کارشه، این مرده از اون آبزیر کاغذ بزنن، یا این آدم عاقلی. این ناخواسته ما قضاوت میکنیم. یعنی تو متن خوب اونم در حرکات چیزایی که داریم ما، حالا خیلی ساده دیگه، اون آیرونی که معمولا توی ما نیاز داریم توی کار باشه، وقتی اینو از کار میگیری دیگه کار میشه یه گرت برداری طرح در واقع اولیه از یه حادثه و یه اتفاق. این هی ما دنبالی میگردیم اینا رو به هم چفت کنیم، مقدار زیادش به مت برمیگرد.
رادیو نمایش، یک نمایش، یک تجربه. یک نمایش، یک تجربه، هر هفته پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 16 از رادیو نمایش. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کسی دیگه نیست دیگه؟
آره من
حالا که یه تلفنیه
تنظیم کنم.
ببینید حالا ما یه بحثی داریم برای افکتو، شما باید مثلا مشخص کنین اینا رو، یا صدا بردار باید بدونه که مثلا کجاها تلفنی میشه کجاها تلفنی نمیشه، قبل از صحنه باید بدونه.
که وقتی میکروفون رو آماده کنه بعد مثلا بهتون توضیح بده که چه جوری باشه و مثلا چه جوری بگیرین که مثلا مشکلی پیش نیاد دیگه.
البته صدا الان پشت تلفن نمیاد،
یعنی اگه صدای شما نتی او میکروفون با شما مالک میکروفون شما این و صداتون تلفنی نیست بس. یعنی فضایی که شما هستین. خب این اوکی، فقط خواستم اینو بدونم. بعد از اون تلفنش که درست میکنیم، خب هم کل صحنه شما این، یعنی کسی دیگه نیست.
آره پریسا جون، نمیدونم چرا اینجوری شده، یه مدت شبیه دیوونه شده. کابوسوی وحشتناک میبینه، کم حرف میزنه، جایی هم با هم نمیان. ببین پریسا جون، ما که تو زندگیمون کم نذاشتیم، همه جوره بهش رسیدم، به خودم میرسم، نمیذارم آب تو دلش تکون بخوره. اصلا مهمونیمون به جاش بوده، مسافرتمونم به جاش بوده. حتی پارسال که قرار بود مسافرت بریم پاریس، چون دیدم وضع مالش خیلی اوکی نیست، به همین شمانم راضی شدم، اصلا هم به روش نمیبردم. بابا همه چی خوب بود، نمیدونم چی شد که یهو اینجوری شد.
خواهش میکنم استاد، بریم یه صحنه دیگر.
آره اگر دوستان آماده باشن صحنه بعدی رو بشنویم و بگیم من صحنه آخر کار دیگه. نه
بله
بله، در خدمتتون هستیم.
دکتر، اون شب هرچی حرمت بینمون بود همش از بین رفت. تا چند روز بعد که اصلا با هم حرف نمیزدیم، یعنی معمولا همدیگر رو نمیدیدیم که بخوایم حرف بزنیم. بعد از اونم فقط داریم زیر یه سقف زندگی میکنیم، بدون هیچ حرفی، بدون هیچ حسی، بدون هیچ چیز دیگه ای.
از کی کابوساتون شروع شده؟
از یکی دو شب بعد از این دعوای کذایی.
خب با وجود این حرفا فکر کنم فهمیدم که مشکلتون چیه.
چی دکتر؟
الان میگم خدمتتون. خب بذار از یه داستان شروع کنیم.
داستان؟
آره داستان.
ببین دکتر، من اینجا نیومدم داستان بشنوم. اگه راهی چیزی میدونی به من بگو، وگرنه من بلندشم برم.
صبر کن آقا، چندین دقیقه است من سکوت کردم، به حرفای شما گوش دادم، الان شما هم اجازه بده من حرفمو بزنم، آخرش خودت متوجه میشی چرا دارم این چیزا رو میگم.
بفرمایید.
خب چندین سال پیش توی یکی از شهرهای کوچیک قحطی افتاد و مردم اونجا به سختی میتونستن شکم خودشون و زن و بچه‌شون رو سیر کنن. از هر 10 تا بچه‌ای که به دنیا میومد، چند تایی از اونا میتونه زنده بمونه، چون زنها شیر نداشتن که به اونا بدن و بدنشون همه ضعیف شده بود. حتی بچه‌ای هم که بزرگتر بودنم زیاد شانس زنده موندن نداشتن، به خاطر کمبود تغذیه می‌مردن. خلاصه وضع عجیبی بود، فضای غم و اندوه کل شهر رو فرا گرفته بود، تا اینکه کت خدا و بزرگتر اونجا یه قانون وضع کرد که دیگه کسی حق بچه دار شدن نداره تا خوشسالی تموم شه. خب راه حل خوبی بود و مردم هم دیگه داغ عزیزاشون رو نمیدیدن، همه چیز موکول میشد به زمانی که خوشسالی تموم بشه. سالها گذشت، خوشسالی تموم شد، وضع مردم روبرو شد، اما دیگه هیچ کس توی اون شهر بچه دار نشد.
چرا؟
چون همه ترسیده بودن. خوشسالی رفته بود ولی ویروس ترس به جون اونها افتاده بود و رسوخ کرده بود، دیگه کسی نمیخواست بچه دار بشه. سال بعد خوشسالی دوباره اون اتفاقات غم‌انگیز رخ بده، ترجیح میدادن که همین جور به زندگیشون ادامه بدن. اما یه اتفاق دیگه هم داشت توی اونا به وجود میومد.
اتفاق؟
آره اتفاق. هر سال که میگذشت مردم اونجا گوشه‌گیرتر میشدن، افسرده تر میشدن، دیگه کسی امید به زندگی نداشت، زندگی براشون بی‌معنی شده بود و چندین سال بعد مردم کل اون شهر پا به سن گذاشته بودن. دیگه صدای خنده و شادی هیچ بچه‌ای به گوش نمی‌رسید، دیگه مردم اونجا علاقه به کار کردن نداشتن، امید نداشتن، همه به گذشته نگاه میکردن نه آینده. گذشته که با دستای خودشون به خاطر ترس از آینده تباه کردن. دیگه پشیمونی هم سودی براشون نداشت، چون دیگه توان بچه دار شدن ازشون گرفته شده بود.
دکتر یه لحظه صبر کن، من هنوز متوجه نشدم این ماجرا چه ربطی به زندگی من داره. بچه من که اصلا مثلا این نبود.
گفتم اجازه بدی من حرفمو کامل کنم. بچه، شهر و آدماش همه تمثیلن، شما هم به درد اونا فقط گرفتار شدیم.
یعنی چی شدم؟
افسرده.
این روزا کی افسرده نیست دکتر؟
درسته، ما هممون دوچارش هستیم به نسبتهای مختلف، اما مثل اون آدمای شهریم که ترس از آینده افتاده به جونمون و این ترس هممون رو گوشه‌گیر کرده. انگار امید ازمون گرفته شده، وقتی امیدی نباشه پس حرکتی هم نیست.
یعنی اون خوابا همش به خاطر ترسه؟
دقیقا.
آخه چطوری؟
ببین اون دریا یا رودخونهی که تو داخلش افتادی و داشتی توش غرق می‌شدی، همین دنیاست. و از اونجا که میبینی داری غرق میشی، ترست شروع میشه. ترس از آیندهی که ازش خبر نداری، ترس از غرق شدن. پس واسه این که این اتفاق نیفته دست و پا میزنی و به هر گوشه میری تا به شاخه چنگ بزنی، اما اون شاخه یا میشکنه یا غیب میشه. آرمین میدونی چرا؟ چون میخوای با اتکا به یک چیز نازک یا غلط برای خودت اتکا پیدا کنی، اون بشه ستون نجات تو. حتی حس میکردی که عشق زندگیت میتونه اون شاخه باشه که تو رو از این وزن نجات بده، غافل از این که اون شاخه اونقدر جون نداره که بتونه وزن تو رو تحمل کنه و تو به اون تکیه کردی تا اینکه این شاخه فری بتونن وزن تو رو تحمل کنن. وقتی همه اونا از بین رفتن، دیگه به ناامیدی کامل رسیدی و خودت رو سپردی به دست آب و غرق شدی.
دکتر متوجه نشدم اون شاخه اصلی چیه؟ اگه عشق زندگیتون شاخه نیست پس اون چیه؟
آرمین دیگه باید اونو خودت پیدا کنی، نه من.
اما چجوری؟
برگرد به همون سوال خودت که تو جوونی دست خودت داشتی. خب دیگه وقت ما هم تموم شده، امیدوارم تونسته باشم کمکی کرده باشم.
ممنونم دکتر.
از آخر دیالوگی شما
هیچ وقت نتونستم باش کنار بیام، اما یه اتفاق باعث شد که از این فکر بیرون بیام.
اتفاق؟
آره اتفاق. البته فکر میکردم که از ذهنم بیرون اومده. نگو که این فکر مثل یه قده سرطانی تو سرم داشته رشد میکرد، بزرگ و بزرگتر میشد و الان تبدیل شده به این کابوسایی که نمیدونم.
خب چه اتفاقی باعث شد که این فکر مدتی از ذهنت بره کنار؟
یعنی چی که مطمئنم همه چیز خوب بوده؟ آره که مطمئنم. ببین پریسا، میدونم که تو زندگیت با وحید به مشکل برخورد کردی، ولی خب این اصلا دلیل نمیشه که دیگران مثل شما شده باشن. که ببین عزیزم، من که قصد ندارم تو رو ناراحت کنم، آخه تو که یادت اون اوایل ما چجوری بودیم، جون میدادیم واسه هم، یه ساعت هم دیگر نمیدیدیم از دلتنگی دق میکردیم. الان هم جوری با هم دیگه، حالا شاید مثل اون موقع با شور و حرارت نباشیم، اما هنوز هم دیگر رو دوست داریم.
اوایلش فکر میکردم که با نازی که ازدواج کنم همه چی حل میشه، حلم شده بودم. اینقدر غرق عشق و عاشقی و اینجور چیزا شده بودیم که دیگه این فکر را فرصت نمی کردم بیان تو سر. تمام زندگیم، تمام هموغم هم شده بود نازی، یه فراموشی قشنگ، انگار که پا گذاشته بودم توی دنیای دیگه، انگار که تو خلسه هستی، از همه فکرهای بد و از همه دغدغه ها جدا میشی، فقط اونه که برات مهمه، دوست داری تمام زندگی تو صرف اون کنی.
خب این که خیلی خوبه.
خوب نیست. خوب نیست.
چرا خوب نیست؟
چون طول عمرش خیلی کوتاه. انگار که توی یه خواب خیلی شیرین بودی و الان بعد از گذشتن چندین سال یهو از اون خواب میپری.
خسته نباشید. صحنه آخر بود. خب من قضاوت آخر کارم همون چیزی که اول کار داشتم.
متن برای نمایش نیست، تنظیم
برای تنظیم نمایشی نداره. دنجی شما مثلا در این قسمت، مثلا تو همین صحنه آخری، در واقع یه سخنرانی رو تختی کرده بودم بین دو نفر، ولی در نهایت یه سخنرانی علمی بود، یه یعنی از نظر نمایشی مت نمایشی نبود، چون اتفاقات توش ایستا بودن دیگه. ما توی نمایش حتما به حرکت ماجرا و موضوع، یعنی خود موضوع همطور که خب آقای شهبازی هم خیلی خوب توضیح داد، ما باید تغییرات رو تو طول کار ببینیم. حتی اگر صحنه‌های جداگونه رو ما هر یه صحنه رو به عنوان یه واحد کار نگه داریم، تو اون صحنه باید کامل شه. ولی ما کلیت نمایش یعنی همون ایرادی داریم که دقیقاً لحظه اول نمایش داشتیم. ولی به هر حال خسته نباشید، توی رادیو یه قلقایی داره نمایش رادیو و همش برمیگرده به این که شما همه رو باید دارم تصور کنی. بعد یکی از وسایل نه تنها وسیله ما صداست. این که شما حالا اینجا دیگه دیالوگ و صدا خیلی باید انعطاف داشته باشه به نسبت جای دیگه، یعنی مثلا صحنه تلویزیون یا سینما خیلی اینجا فرق میکنه. شما واقعا باید کنترل کنین، که میگم مدیریت کنین به این دلیله، یعنی شما بتونین با این حست مخاطب تو پای رادیو نگه داری.
به خاطر تجربه کمه دیگه. من همیشه تصویرم این بوده که خیلی خط کشی شده و خیلی چارچوب دار باید
شما
انجام بشه.
برنامه قبلی که ما در خدمتتون بودیم الان خیلی فرق کرده بازیتون.
خب برای اینکه اونجا نقش عوض شد، نقشی که روش کار کرده بودم دیگه اون نقش نبود، اومدم یهو مواجه شدم با یه نقش خیلی کوتاه که تک جوابی بود. یعنی من سمو گفتم خب چه خبر، کجا میرین، چی کار میکنی، اینطوری بود. نقشم تغییر کرد و تسلط نداشتم. ولی خب به نسبت دفعه قبل اتفاقا این دفعه خیلی کمتر کار کردیم، یعنی تمرینمون خیلی کمتر بود.
نه شناخت در رادیو همین، یعنی شما اگر وارد این فضای رادیو بشی و شناخت پیدا کنیم، اگر استعداد کسی داشته باشه وارد این فضا میشه، کم کم میگیردش. یعنی ببینید اول همیشه طبیعی هم هست، همه ما اول که میرسیم دیدی مثلا توی خیابون داری راه میری، یه گزارشگر بهت میرسه میگه ببخشید مثلا راجب به همین که الان داری راه میری صحبت کن، فوری به نام خدا باید شیک میشی، یه مقدار عضلات گردن محکم میشه، شروع میکنی به بازی کردن، یه نقاب برای خودت میذاری. خب یعنی طبیعی میکروفونه، میکروفون به معنی که شما باش برخورد میکنی میکروفون شما رو میگیره. ولی اونی که در واقع بازیگره شروع میکنه اون میکروفون رو میگیره، یعنی اون بیاد مسلط بشه بر میکروفون. این امکانه یه مقدار دفعه قبل شاید هنوز اون حسه اون اخت شدن، یا به قول آقای تماسپی همیشه میگفت دوست باشید با میکروفون، با میکروفون دوست شدنه اتفاق نیفتاده بود. ولی الان داره اتفاق میفته.
جالبه این اتفاق توی تلفن زدن هم میفته. وقتی یه شماره غریبه معمولا به ماها زنگ میزنه، سعی میکنیم خود به خود صدای به سمت دیگه میره تا یه دوست وقتی زنگ میزنه شمارهشو میشناسیم. دقت کنید به آدم اطراف، وقتی شما رو غریبه زنگ میزنه یه جور دیگه جوابش میدن. دقیقا همون اتفاقی که
آره هم آدم مثبت میشن.
شاید به خاطر اینه که اینجا این فضا برای من الان بار دومی دارم تجربهش میکنم و راحت نیستم.
نه الان به عنوان نوبت دوم خیلی خوب
راحت تر بودید نسبت
خیلی راحت.
خب قطعاً. ولی مثلا من با دوربین الان به شدت راحتم، رو صحنه به شدت راحتم.
بار اولی که دوربین باشی همینجوره، بار اول بالای صحنه میرادم اصلا نزدیک به سکته میشه. من شخصا نظرم اینه که دوستان میتونن ادامه بدن و امکانشو دارن. ولی خب همونطوری گفتم، اولا به قول آقای بازم یادآوری کنم از آقای دکتر تماسبی با میکروفون دوست باشن اولا، و بعدش هم دوستان یه مقداری با رادیو در واقع بیشتر آشنا شدن با نمایش رادیو.
تسلطشون خوب بود ولی خب به هر حال متنی انتخاب کنن که بتونه در واقع
انتخاب متن خیلی رادیو باشه، خیلی اهمیت داره
بشه. بعد ما در خدمتشون باشیم.
خب آقای شهبازی شما مواردت.
من راجع به شخصیت دکتر میخواستم موردی اشاره کنم، این که شما خیلی خوب بود که اصلا سمت صداسازی نرفتید، کامل با صدای خودتون داشتید راحت بازی میکردید و اینا. فقط یه نکته تو بازیتون این که معمولا تو بیشتر موارد وقتی قراره یه شغلی رو بازی کنیم، باید اون بی تفاوتیه یه جوری تو بازیمون نشون داده بشه، چون این کاریه که شما روزی چند بار دارید انجام میدید. مریضای مختلف میان پیشتون، عادی شده براتون دیگه، مثل یه مأمور بانک که میخواد پول بشموره، اینا تعجب نمیکنه از پول شمردن. ما یه ذره هیجان میدیدیم تو بازی شما، مثل اون شعبده بازی که یه شعبده بازی میکند خودش هم غافلگیر میشه واه چی کار کردم اونیا. این دکتر روانشناس خودش هم هیجان زده شده بود در برابر این بیمار، ولی یه کار روتینه داره هر روز انجام میده، انواع اقسام بیمارا رو میبینه و عادیه براش، اصلا چیز عجیبی نیست یه بیمار، مگر اینکه موضوعی مطرح شه بین این دوتا کارکتر که به خارج از محیط کارین یا به خارج از این اتاق ربط داشته باشه، اون موقع شخصیت دکتر تغییر میکنه، میاد وارد قصه میشه و جنس بازیش تغییر میکنه دیگه، از اون حالت روتین خارج میشه وارد یه فاز دیگه از بازیش میشه. پیشنهادم اینه اگه حالا دوباره خواستید این کار رو بعدن تمرین کنید یا جای دیگه خواستید ضبط کنید، به این سمت بره بازیتون که یه چیز عادی هستن، یه وقتایی بازی نکردن بهترین کار هستن، شما بازی نکنی اینجا خیلی راحت فقط دیالوگات رو بگی همون جوری که تو صداتون بود، این راحتیه که شما به سمت صدا سازی نرفته بودید. مرسی
آقای قبادی فر، شما مورد خواست
در پایانه خسته نباشن، انشالله که با یه متن بهتر در خدمتشون باشیم.
بله دوستانمون از استودیو خارج شدن و در حال نوشیدن چای هستن که میخوان خستگیاشون رو در کنن. خسته نباشید میگیم بهتون دوستان. اجرا چطور بود؟
مرسی، عالی بود. به نظر من که شاید ضعفای وجود داشت توی ضبط، ولی تجربه فوق‌العاده خوبی بود برای من که بار دوم بود، خیلی چیزا اضافه شد برای کار بعدی میتونم استفاده کنم ازش.
بسیار عالی. خانم قرشی خسته نباشید میگیم بهتون.
مرسی.
چطور بود اجرا؟
خوب بود، یه ذره به خاطر هول هولی شدنه من خودم از دست خودم شاکیم، برای اینکه متن واقعا نشد اونجوری که باید بشه تنظیم رادیویی بشه، خیلی بهتر میشه.
بچه‌ها خیلی خوب بودن،
تنظیم رادیوییش هم خوب بود، خب یه کار خوب تر.
خب قطعاً این مقدار استرس طبیعیه برای کسایی که حالا بار اول میان، برای کسایی هم که چندین سال دارن کار میکنن هم وجود داره. در هر صورت خسته نباشید میگیم به شما، شما خسته نباشید میگیم شما، و اگه حرفی دارید برای کسایی که قرار مثل شما بیان و تجربه کنن بفرمایید.
واسه من که یه تجربه خیلی جذاب بود، با اینکه مثلا دومین بارم بود، خیلی نکات مثبتی یاد گرفتم و ممنونم از خانم قریشی که به من اعتماد کردن تو کارشون باشم. امیدوارم که اتفاقات خوبی واسه گروهمون بیفته.
ما هم خسته نباشید میگیم به دوستان، براشون آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم که مجدد تشریف بیارن و در خدمتشون باشیم.
خب یه بار دیگه دوستان خودشون معرفی کنن که زحمت کشیده بوده از سرکار. خانم
سونیا قریشی،
سونیا قریشی کارگردانی رو کارو داشتن و همتون بازی میکردن، جناب آقای
نیما حنانه
و
علی شیرپی.
آقای شیرپی، دوستان برنامه ما همینجا به پایان میرسه، تا برنامه آینده همه شما دوستداران نمایش و شنوندگان یک نمایش یک تجربه رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر روز پنجشنبه آخر هفتهتون قرین بهروزی و سلامتی. بسیار سپاس که همچنان با بخش دوم برنامه های رادیو نمایش همراه هستید، در خدمتون هستیم، همراه ما بمونید.
موسیقی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.